شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز ما مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری و همونطور که در گزارش‌های قبلی به اطلاعتون رسوندیم، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر شدند و زندانی شدند و به همین جهت هم دو جلد کتاب درباره دوران زندان با نام‌های اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان به رشته تحریر درآوردند که درباره اونها صحبت شد. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که در جلسه های متعددی درباره علت نگارش کتاب و همینطور مقدمه و فرازهایی از کتاب گفتگو کردیم. در چند جلسه پیشین راجع به سازماندهی و تشکیلات با ایشون صحبت داشتیم. جان جعفری، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو و میخواستم اگر امکان داره به طور خلاصه بفرمایید به فهرستوار از مطالبی که در چند جلسه اخیر گذشت برای اون دسته از شنوندگان عزیز که موفق به شنیدن نشدن توضیح بفرمایید که بحث رو دنبال کنید.
به نام خدا. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که همین ما رو خداوند توفیق بده که بتونیم گوشه هایی از مسائل مملکت و کشورمون رو برای خودمون و برای دیگران روشن و آشکار کنیم تا در خلال اون راهی برای هرچی بیشتر آزادی و استقلال و شکوفایی کشور پیدا بشه.
امیدواریم.
بعد از این مطلب، در گذشته ما در رابطه در مورد سازمان و لزوم سازمان دهی بودیم در بحث کردیم و در این رابطه بحث کردیم که مهمترین علل شکست نهضت مشروطه‌نت و انقلاب اسلامی فقدان سازمان دهی و تشکیلات متناسب به هدف بود و به مثال های مدر روی این مسئله بحث کردیم. بعد عواملی که به سپس به عواملی پرداختیم که این نهضت ها رو در خط به انحراف میداد، اون عوامل فرهنگی و سیاسی و نبود سازمان به این عوامل یه مقدار مشروط پرداختیم و نتیجه گرفتیم که همه این مسائل از نبود سازمان و از تشکیلات مناسب سرچشمه گرفته. بعد باز به این مسائل پرداختیم که اصولا سازماندهی که هدفش آزادی و استقلال باشه باید متناسب با این هدف شکل پیدا کنه و جهت پیدا کنه و الله اگر غیر از این باشه به قدرت تبدیل میشه. بعد در مورد مطالعه در مورد بعضی از سازمانهایی که به شکست انجامیده بود اون رو هم مطالعه کردیم یه مقدار به طور مختصر، البته نه مفصل، و بعد به این نتیجه رسیدیم که اصولا سازماندهی یکی از ضروری ترین کار برای رسیدن به هر هدفی و امروز بحث رو بعد در پایان این قسمت این نتیجه گرفتیم که دون سازمان در طول تاریخ وجود داشته، اکنون هم وجود داره، آینده هم وجود خواهد داشت. یک سازمان برای به دست آوردن قدرت، سازمان هدفش قدرته. دو سازمانی که برای رسیدن به آزادی و استقلال عمل میکنه، یعنی هدفش رسیدن به آزادی و استقلاله.
بله.
و این معنا رو هم مشخص کردیم که غالب سازمان هایی که به وجود میان همه میگن هدفمون آزادی و استقلال شکوفایی است، اما ضوابطی رو که به کار میبرن یا شکل سازمانی رو که به وجود میارن اون شکل متناسب با قدرته، نه متناسب با آزادی و استقلال. در این رابطه هم یه مقدار مفصل بحث کردیم و من بعضی مثال ها رو از بعضی سازمان های گذشته برای شنونده ها توضیح دادم. بعد به اینجا رسیدیم که خب برای اینکه کسانی که در سازمان هستند بفهمن که این سازمان در جهت آزادی و یا استقلال و در اون هدفی که تعیین شده عمل میکنن یا عمل میکنن، و به بعضی از ضوابطی که هر کسی میتونه تشخیص بشه بده که این هدف که واقعا این سازمان داره همین هدف رو پیش میبره یا نه، اون ضوابط رو هم برشمردیم. الان برمیگردم به توضیح ضوابط.
بله.
در پایان بعد از این قرار بود که امروز این مطالبی بود که گذشته این بحث شده بود، قرار بود که امروز بحث بکنیم اصولا که چگونه میشه اصلا یه سازمان رو به وجود آورد یا دست به خلق سازمان زد.
بله.
قرار بود امروز یه مسئله بحث بکنیم.
بله کاملا.
اگر ما بپذیریم که سازمان و تشکیلات رهبری یا سازمان برای رسیدن و یا نزدیک شدن هرچی بیشتر به هر هدفی لازم و ضروری است، که فکر میکنم کسی رو نباشه که در این مطلب شک داشته باشه، بنابراین کسانی که معتقد به مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم هستند لاجرم باید سازمانی رو بنیاد بگذارند که اولا مردم سالار باشه، ثانیا همه بتونن در اون شرکت کنن و همه بتونن در اون این نقطه خیلی مهمه، همه بتونن در اون سازمان استعداد خودشون رو به شکوفایی برسونن و در رهبری متناسب با تدن و استعداد خودشون شرکت بکنن.
بله.
برای خلق و ایجادی که اون سازمان قبل از هر چیز لازمه که بنیانگذاران هم به طور مثل خودشون مردم سالار به نکات منش باشن. بنابراین نمیشه یک کسانی بیان بگن ما سازمان تاریخی میکنیم، سازمان رو برای به دست آوردن دموکراسی یا مردم سالاری آزادی و استقلال، ولی خودشون دموکرات منش و مردم سالار نباشن یا خودشون مثلا مستقل نباشن.
بله.
این غیر ممکنه. البته میگن، ولی اگر به چنین کسانی بودن انسان میتونه راحت بدونه که این سازمان هدف نهاییش رسیدن به قدرت میشه.
کاملا.
حالا چه بگم چه نگم، بنابراین به طور کسانی که دست به تشکیل و یا خلق سازمان میزنن باید به طور رسمی مردم سالار و دموکرات منش بشن و پیوسته در عمل و نظر در امور مختلف با روش دموکراسی عمل کنن.
بله.
و این فرهنگ رو با رفتار چقدر داره خودشون به دیگران آموزش بدن، یعنی با احمدشون آموزش بدن که دموکراسی، مردم سالاری، شرکت در امور بدون نحوه، بدون صورته.
بله جناب جعفری، در واقع بله. میشه گفتش که میباید آن کسانی که تشکیل یک سازمان آزاد، یک سازمان مردمی میخوان بدن، اولا باید حرف و عملشون یکی باشه و در
نسبتا یکی
ثابت شده باشه، در ضمن اونایی که به این سازمان ها میخوان بپیوندن باید درست به رفتار و اعمال این تشکیل دهندگان یا این عملکرد این تشکیلات دقت کنن که آیا در این راستا هستند یا نیستند.
کاملا درسته. به عنوان مثال میزنم، اگر کسان اومدن و گفتن که ما برای آزادی کشور یا اینکه مردم اداره کشور به دست خود مردم باشه، آزادی استقلالشون تضمین بشه، ما برای اون به این سازمان به وجود میاریم و خودشون عملشون نه کارشون مواظبی با استقلال آزادی شکوفایی کشور باشه، سخت باید بپرهیزند از یک چنین کسان. برای اینکه وقتی هدفشون غیرعدله اینا نمیتونن دست به خلق این سازمان بزنن. به عنوان مثال فرض اون کسانی که میگن ما پیرو مصدق هستیم، چون مصدق یک میزان در کشور ما برای آزادی و استقلال.
بله.
مرد بزرگیست در واقع، یک تا مردیست که در عمل نظرش رو در طول حیات خودش و حتی در منات خودش نشون داده، با عمل کردار و رفتار خودش هم در نظر هم در عمل که به آزادی و استقلال اعتقاد راسخ داره، بدن راستا عمل میکنه، بعد هیچ چیزم کوتاهی نمیکنه.
بله.
خب حالا کسانی که میخوان بگن که ما پیروان مرد هستیم و میخوان مردم رو جمع کنیم، و شما میدونید که با کسانی میرن دوست میشن، با کسانی میرن دست به هم همکاری به هم میدن که باعث شدن که اون انقلاب شکست بخوره و اون دموکراسی در نطفه خفه بشه و ما الان به این روز بیفتیم.
کاملا درسته.
بدون که داریم امتونیم
کاملا
البته ممکنه این پاسخ رو به شما بدن که خب ما توبه کردیم، این هم چون انسان تغییر میکنه.
بله.
این هم درسته، اما این که توبه کردن باید در عملشون نشون بدن.
بله.
وقتی همین الان به همین زمانی که من دارم با شما سخن میکنم، مثلا در اون خطه شما آمریکا بودن، باید اون در دلازده تا جلوی ملیه.
بله.
و اگر این ها واقعا به آزادی و استقلال و رسیدن مردم به حق خودشون برای چنین کاری دست مردم میزدن، ممکن بود در دلازده تا جلوی ملی داشته باشن؟
بله.
اصلا ممکن بود بحث بکنن که مثلا این شبت به امریکا فلان کار کرد یا مثلا پول گرفت یا نگرفت، مردم رو به مسائل این شبت مثلا با سازمان طلب اصلا فرض یا وحدت کرد، اعتراض کرد یا نکرد.
بله، با پهلوی طلب. بله.
من اصلا مخالف نیستم که کسانی باشن در کشور ما، در اقصانوات دهن که ما اعتبارشون این باشه که سلطنت یک نظام خوب درستیست، این حق به هر کسیست، اما کسانی که از طریق کودتا به قدرت رسیدن و هنوز هم حاضر نیستن که محکوم بکنن، چه زیری نمیتونم اینا میخوان این به اصطلاح پیدایان طرفداران مصدق میخوان به اونه وحدت کنن، اصلا این چیزی ممکنه؟ این از اول و بنیادش معلومه که تلخت شد. بنابراین مردم باید هوشیار بشن، زبانها باید هوشیار بشن و گول به این شعارهای
فریبنده
خوب و زیبا رو نخونن.
بله بله.
به پوسته ظاهری شعارها رو بردارن تا این محتوای واقعیش آشکار بشه، و این خیلی کار مشکلی نیست.
بله کاملا، به شرط که چشما رو باز کنیم دیگه.
دقیقا.
بله شما در ضمن جناب جعفری بسیار جای تعمقه که این روزا به ویژه در جوانها دیده میشه که اون شعار همه با همه آقای خمینی رو با هم مرتب تکرار میکنن و میگوین که باید همه با هم متحد شیم تا به آزادی برسیم. بعد معلوم نیست که این کدام آزادی است، برای اینکه اگر قرار باشد که بنده با یه دیکتاتوری که عملا و شعارا همونطور که شما فرمودید که جملات زیبا به کار میبرند، ولی وقتی در عمل میبینیم که هم وابسته اند و هم دیکتاتورند، بعد با این جماعت دیکتاتور چگونه میشه به آزادی رسید؟ مثل سازمان های همین پهلوی طلب ها، مثل مجاهدین، مثل حزب کمونیست کارگری. بله
حزب جمهوری اسلامی که منحل شد از این وقت.
دقیقا. یا حزب دموکرات
مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
بله کامل. چگونه میشه با اینا، چگونه شما با یک نیروی وابسته و یک نیروی مستبد میخوای به آزادی برسیست، جای بسیار سواله. و چگونه است که این سوال در ذهنیت این آدما نقش میبنده و پاسخ پیدا نمیکنن، به نظرم مسئله بسیار مهمیه.
البته این یک دلیل بسیار قوی داره و اون دلیل اصلیش این هست که وقتی شما ببینید که در کشور ما یک کشور دیندار مسلمان هستن، همه حالا کم زیاد به اسلام و به اسلام اعتقاد دارن، منتها مسئله اساسی اینه که بخشی از ببینید کسانی که حاکم هستن دین رو به عنوان ابزار قدرت به کار میبرن، در صورتی که دین آزاد کننده بشریت انسان و نه تنها مسلمان حتی غیر مسلمان تمام بشریت، یعنی دین اصولا اومده برای آزادسازی انسان ها از بند بندگی انسان از انسان.
بله
این اصل دین، الان نمیخوام به این مسئله بپردازم. بنابراین اونهایی که دین رو به عنوان یک قدرت نگاه میکنن همین حرف رو میزنن که شما رو منزدید.
بله.
برای اینکه شنونده های شما به این مسئله مقدار واقف بشن، در دوران که ما در ایران بودیم در همین و به خصوص بمیشه موقعی که من در زندان بودم، برای اینکه بعضی از این زندان آزادی خواهان رو به توبه وادار بکنن این بحث رو مطرح کرده بودن که الان شما و ما همه باید با هم متحد بشیم برای اینکه جمهوری اسلامی در خطر گروه های ملحد منافق کافر و غربی است.
بله.
بنابراین ما الان باید با قدرت بیستیم اینها رو غلقم بکنیم و وقتی قدرت بسیار وقتی کشور از تمام اینها پاکسازی شد و قدرت یک جا و یک کاسه شد، اون وقت ما آزادی به همه میدیم. اتفاقا یکی که به من مطرح کردم گفتن که خب لازمه که شما ببرمید وقتی که یک چنین عملی کردید و قدرت رو همه قدرت رو قبضی کردید، زمانی که شما به قدرت رو پخش بکنید خود شما منحل میشید که دیرین الان امکان بدیه.
بله کاملا.
الان هم بس همینه، این هم میگم که از اصولا حکومتی که یک نفر به جای همه تصمیم بگیره، بله نهیم زند الله امام زمان پیغمبر هم باشه، این ببینید که دکتاتور ما به قدرت طلب ما آزادی خواه. برای اینکه من چندین مدت در همین درست باشه و بس انشاءالله این بحث مفصلی هست که آینده خواهم کرد
حتما
رابطه دین دولت
بله
رابطه با سازمان دهی
حتما حتما از بحث خارج نشیم. بله
خواهش میکنم.
بله بفرمایید.
بحث میکنیم که وقتی که برگردیم به اصل وضعی که گفتم، وقتی که شما یک نفر به جای همه فکر کنه و حرف مادرها ناسب قانون باشه و ناسب کلیه آهاد مردم یک کشور، این معلوم یک رژیم دیکتاتوری است، یک رژیم توتالیتر خودکام است. برای اینکه اگه امام زمین هم یک چنین نظامی داشته باشه به عبارت کشیده میشه. اتفاقا بعد نیست که این جدیه که اخیرا در ایران منتشر شده بود که تمام مدال اومده بود، میگفتن که جدی بود که اگر الان امام زمین هم بیاد همین نظام و همین رژیم تحقیل امام زمین رو میده. بعد جدی بود www.com امام زمین .com.
بله
برای اون که بعد یکی دو جلسه پیش من به مدار بحث کردم که پیغمبر خدا که رحمت للعالمینه و از نظر دید مسلمان بزرگترین مرد تاریخ بشریت هست، اون در مسائلی که به جمع مسائلی که به مردم راضی میشد مشورت میکرد و بعضی نوازه یک چیزی خودش میگفت بعد ازش میپرسیدن که این وحی بود یا حرف خود بود، اگر وحی بود حرفی نمیزدن ولی اگر حرف خودش بود میگفتن باید بحث کنید و جمعی حرکت کنید. و در چندین مورد که پیغمبر خودش تصمیم گرفته بود بعدا جمع عکس اون تصمیم رو عمل کرد، پیغمبرم کمتر از گل هم به اینها نرسید چی نده نگفت که چرا این کارو کردید. حتی این مثال زدم که بعد جمع گرفت پیغمبر مخالف بود که خارج بشن، بلاخره جمع تصمیم گرفت خارج شدن به شکست من زدید، ولی پیغمبر هرگز نزدکنم تو درمش نگفت که شما خلاف تصمیم من عمل کردید.
بله
برای اینکه پیغمبر یک وظیفه داشت و اونم ابلاغ بود. نابغیش که مربوط میشد به اداره جامعه بلا بود همه مردم جامعه در اداره فعال بشن، خلاق بشن و توانایی خودشون رو بروز دور بدن.
بله.
بکنم این سوال شما به اندازه کافی بحث شده باشه.
بله حتما. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب حالا که مثلا بحث شد که یک کسانی که میخوان به سازمان رو به وجود بیارن یا خلق بکنن که این سازمان هدفش دموکراسی، آزادی، استقلال و رسیدن حقوق هر کس، هر حقوق هر کسی برسه به اون حقوقی که در ذات خودش داره در یک کشور میتونه داشته باشه، خب چجوری میشه این سازمان ها رو به وجود آورد؟
بله.
البته الان وقتی این سازمان ممکنه بعد فکر کنه اوه چی کار پیچیده و غالب نیست، خیلی این خیلی کار چیز سختی است، عملی نیست. من فکر میکنم خیلی کار سختی نیست، یه مقدار صبر میخواد، یه مقدار حوصله میخواد، یه مقدار فکر میخواد. بله سازماندهی خیلی کار پیچیده نیست و همه کسان در طبعشون هست.
بله.
علتش هم اینه، برای اینکه هر کسی در کار روزمرهش سازمان به کار روزمرهش رو، اگر کسی نتونه کار روزمرهش رو سازمان بده او در هیچ کاری موفق نمیشه. بنابراین شما میبینید که در جوانه برای اداره زندگی هر خانواده، هر فرد، هر شخص، هر کسی کارش رو سازمان میداد تا هر کسی میدونه. خود این که انسان میتونه سازمان بده و تشکیل بده معنیش اینه که همه میتونن به کار سازماندهی و تشکیلات بپردازن. بعد این مسئله روشن بشه سازماندهی و خلق ایجاد سازمان و تشکیلات و نظم مختص افراد خاصی نیست، همه میتونن به این کار بپردازن. خب حالا که معلوم شد که سازماندهی به اون جوری هم که خیلی اصفت میکنن پیچیده و غامض نیست، البته اگر هدفشون غفلت باشه طبعا غامض میشه، برای اینکه دائم باید فکر کنن که چجوری دیگران رو خلع سلاح بکنن، دیگران رو از میدان به در بکنن تا بتونن حقوق اونها رو در دست خودشون بگیرن و اونها رو به آلت تبدیل بکنن. خب اون دائم باید به طول فکر باشن.
کاملا درسته.
بنابراین من توصیه میکنم هر خانواده، چند خانواده، چند نفری که هم رو میشنسن اینا میتونن به هم جمع بشن. همین که به هم جمع شدن این میشه خودش سازمان. کار وظیفه بعدی بعد از اینکه جمع شدن به وجود میاد. خب الان فرض میبینیم که یه چند خانواده یا چند نفر یا تعدادی از انسان ها که هم رو میشنسن تا حدودی با هم آشنایی دارن، اینا با هم جمع شدن، چه کار میتونن بکنن؟ اونها میتونن که یک سیستمی بدن به این کار جمعشون که حقوق یک در این جمع خودشون، در این جمع آزاد خودشون، در این چهارچوبی که هستن بتونن مثلا کشورشون رو بشناسن و مسائل مختلف کشورشون رو برای خودشون روشن بکنن. این یکی از وظایفی که میتونن انجام بدن، مثلا ببینن در چهارچوب جغرافیایی ایران این مرزی که الان به نام ایران نامیده میشه در این چهارچوب اینها چه اطلاعاتی رو ندارن باید به دست بیارن در مورد روابط مختلف، در زمین اقتصاد، در زمین فرهنگ، در زمین مذهب، در زمین دین، در زمین طبیعت، همه مسائل. البته این رو که میگم نه اینکه لازمه که همه متخصص بشن، یک چنین چیزی امکان پذیر نیست، ولی در حال همه باید یک اطلاعاتی از وضعیت جغرافیایی محیطی که درش زندگی میکنن داشته باشن،
یعنی افزونی اطلاعات.
بله دیگه این طبیعیه و این برگه هم حاصله.
بله
فرمودم
جناب جعفری. میخواستم بگم که حالا من باز نمیخوام از بحث دور بشیم، ولی در اون فرمایشتون که اگر سازمانی بخواد در با تفکر و اندیشه استقلال و آزادی به وجود بیاد که خب در پس اون هم میتونه عدالت باشه و بعد بینش باز در مسائل اجتماعی باشه، خود اون خود به خود زمینه دوستی و دوست داشتن رو هم ایجاد میکنه. یعنی که قدرت به قدرت میره، دوست داشتن جایگزین میشه.
این چه قدرت ایست؟ برای اینکه اصلا من الان میتونه آیندم به اینها به خود به خود تو درسته پیش میاد. علتش اینه که اصلا انسان جمعی، خدا انسان جمعه و دست خداوند با جمعه و اصولا ذات انسان یعنی ساختار وجودی انسان با محبت و عشق عظیم شده، یعنی اصلا با عشق ساخته شده. و در واقع اگر تمام این عشقهایی که ما میبینیم در این جهان بریم به طرف پیش و به پیش بریم و به دین حیرت مطمئن برسیم، شما به خدا خواهید رسید. به همین علت که عرفای ما از طریق عشق همون کاری از طریق عشق به خدا میرسن، همون کاریه که فلاسفه از طریق علم فلسفه به خدا میرسن، اونها از راه روش دیگه که اون عشق و اشراق این مسائل به خدا میرسن. بنابراین کسی که اصلا انسان وجود نداره که تو این کل دنیا که به بحث نداشته باشه، ممکن یک زمانی اخلاق ثانوی به دست بده و اون به اصطلاح محبتش تبدیل به چینه بشه، برای اینکه میدونی چینه و محبت دو طرف دین حالت هستند.
بله.
و طبیعیه که در اون انسان هایی که هدفشون آزادی رشد شکوفایی است اصلا به دین محبت امکان پذیر نیست، برای اینکه اگر محبت نباشه هیچ اون محبت در واقع ملاعات به هم پیوستگی این جمعه، اون ملاعات نباشه جمعی به وجود نخواهد اومد. به همین ملاعات که خداوند میگه که یاد الله در جماعه،
بله،
و بعد میگه که شما به ریسمان خدا دست بزنید. ریسمان خدا چی هست؟ ریسمان خدا همین عشق بی‌نهایته، برای اینکه خداوند با روح خودش این انسان رو خلق کرده، روح خودش روح رحمت و عطوفت و مهربانی است و میگه که میگه که دستلا خدا خودش میگه که بشه تبدیل به دریای رحمت الهی، برای اینکه از اون رحمت من شما رو خلق کردم، شما باید به این دریای رحمت بکنه، بشه تبدیل که این دریای رحمت مملو از عشق و محبت و مهربانی است.
بله.
بنابراین اون که شما فرمودید حتما درش هست، اصلا باید بشه تبدیل اوتوماتیک از نظر من اوتوماتیک باید وجود داشته باشه. اگر نباشه که اصلا انسان انسان نیست. اگر انسان که محبت نداشته باشه نمیتونه انسان انسان باشه.
بله، چهره خشونت وقتی ظاهر شد انسانی از انسانیت به دور میشه.
خب پس پرداختیم به این مسئله که با این سوالی شده که انسان شد، پرداختیم به این مسئله که وقتی یک عده جمع شدن چه کاری میتونن انجام بدن. این کسانی که به هم جمع شدن به عنوان انسانهای آزاده و آزادی خواه و آزادی طلب باید ببینن در این چارچوب و در اون محیط جغرافیایی مثلا مثل ایران که زندگی میکنن مسائل مختلف رو بشناسن. حالا مسائلش بخشش سیاسی، بخشش اقتصادی و بخشش طبیعت و انواع و اقسام قسمتهای مختلف.
بله.
باید ببینن که هر دولتی که بیاده بره بعد حقوق انسانها ثابته. یه دولتی نمیتونه به حساب این که دولت هست از مردم سلبه رو بکنه. به همین علت بعد انسان ها حقوقشون رو بشناسن. اون پر این نکته هست، بعد حقوقشون رو بشناسن و بدونن که هیچ دولتی حق به تجاوز به حقوقشون رو نداره و اگر دولتی حتی اونها رأی داده باشن به اون به دلیل این که دولتی اون مردم بهش رأی دادن، اون نمیتونه حق مردم رو از حق خودشون سلب بکنه، از حد خودشون دور بکنه. باید که کوشش کنن خود این مردم باید بشنسن اولا امکانات کشور چیست و سنن کوشش کنن که عادلانه امکانات کشور توضیح بشه. البته این بحث های عدالتش دیگر هم بحث ما نیست. بعد یکی دیگه از حقها که اگر بخوان آزادی دموکراسی استقلال در کشور حاکم بشه، یکی دیگه از حق به نظارته، یعنی حق هر انسانی حق نظارت دائمی داره نسبت به اون محیطی که داره زندگی میکنه. بنابراین در اینجا هم باید به این برسم. یکی دیگه از حق مسئولیت در دنیای امروز، در هر زمی هر انسان که زندگی میکنه باید بدون که آزادی مسئولیت و رسانه ها باید آزاد باشن و امکان داشته باشن که افراد نظرات خودشون رو به اطلاع دیگران برسونن. البته این که به اطلاع برسونن معنیش نیست که دل به شروع بدهدن، بلکه اونها میشه سازماندهی کرد و کسانی که در کار جمعی عمل کنن این راه روش ها رو به مرور میآموزند. از همه حقوق دیگه حقوق مسافرته به داخل خارج از کشور. اصلا این مسخره است که مثلا واقعا مسخره است در دنیای امروز که مثلا یه دی میخوان از کشور خارج میشن میگن شما ممنوع خروجی. حالا خب البته در بعضی مواقع ممنوع خروجی میشه گفت، در اینجا ممکن باشه فرض یک کسی میلیاردها مثلا دزدی کرده، انسان رو به قصد رسونده، یک جنایتی کرده، بسم الله خب اون بعد به اول به اون جرائمش بپردازن، بعد از اون اگر آزاد شد خب به آزادی که هر دلش بخواد بره. ولی به صرف این که یک کسی یک کلام که این به چیز غبر دولت برخورد میگن که ممنوع خروجی، اصلا این واقعا غیر قابل تحمل هست برای انسان. که شما خود اینها چه کسانی هستن که به اونها میگن که شما ممنوع خروج هستی یا نیستی؟ هر انسانی حق داره که در اون محیط جغرافیایی که زندگی میکنه گذرنامه داشته باشه و با این گذرنامهش به هر جایی که میخواد سفر کنه. منتها اگر عملی کرد که اون عملش خارج از حدود مسکن داشت، اون رو باید خودش جوابش رو پس بده و قطعا پس خواهد داد.
کاملا درسته.
بعد از این از حقوق دیگری که باز میتونم بحث کنم انتخابات آزاد، این مسئله خیلی مهمه به خصوص در ایران، شاید به موقعی به این برسم. خلاصه باید که مثلا در تهران بزرگ ما الان نمیم دوران ما 30 نفر انتخاب میشونه، سیستم یه جوریست که لیست میدن، افراد نمیتونن در محله های خودشون بفهمن چی درست یا چی ندرسته، در صورتی که وقتی کسی میخواد رای بده بعد این کسی رو که انتخاب میکنه که دونه مایم بگیره او از این اشتفا کنه باید بشنسه کن من بکنسم، وقتی نمیشنسه این نگاه میکنه که مثلا به لیست فلان کس چی هست ولی لیست بهمان کس چیه. بعد یک سیستم در تهران مثلا به وجود آورد که من یک روزه بحث میکنم که در واقع میشه اسمش بود مهندسی انتخابات
ماله.
که هر فردی در محل خودش قادر باشه بهترین فرد رو انتخاب بکنه و از مجموع بهترین فردها مثلا 30 نفر یا 15 نفر یا 20 نفر یا هر چی که قرار مدار هست طبق قرار مدار به مجلسی که به وجود خواهد آمد پا بگذارن.
بله.
بعد یکی از خوبون دیگری که این مهمه باز در این اونهایی که میگم همه چیزایی که نمیتونن بحث کنن واقعا ببینن که اینجور هست یا نیست.
بله.
مثلا الان میبینیم که شورای نگهبان در ایران به اصطلاح صلاحیت کاندیداها رو باید روی تعیین بکنه، در این معناش اینه که مردم خودشون معدول هستن، یعنی هر کسی هر انسانی که رای داره خودش معدوله، نمیتونه تشخیص بده. همین دلیل باطل بودن و ولایت فقیه، همین نکته تنها کافی بر ابطال عضو ولایت فقیه. در واقع ولایت فقیه در واقع میده ولایت سفیره.
بله.
این که میگن آزاده، این که میگن انتخابات آزاده، اگر انتخابات آزاد بشه چرا صلاحیتش رو بعد یک جمع 5-6 نفر تعیین بکنن؟
بله.
این انسان ها نتون خودشون به صلاحیت اون کسانی که میخوان از حقوقشون دفاع کنن خودشون تعیین بکنن.
بله.
خود این دلیل بر ابطال این هست. از یک جایی میگن شما حق دارید که انتخاب بکنید، از یک میگن حق ندارید که صلاحیتش رو تعیین کنید. اصلا این معما لامحله، واقعا اگه به هر کمپیوتر هم بدید هیچ میشه و نمیتونید این قضیه رو حل کنه.
یک شوخی بزرگه
به امای جمهوری اسلامی.
بله، یک شوخی بزرگه.
تو جمع اگر اون جمع ولی 3 نفر باشن، ولی 5 نفر باشن، ولی هر چی تعداد باشه، کار مسئله دیگه شون که تقسیم وظایف کنن کارشون رو. یعنی زمان کارش به نتیجه میرسه که تقسیم وظایف بشه، یعنی کارها مشخص بشه، امور مبدن بشه، بعد این کارها به امور مشخص شد، تقسیم وظایف بشه متناسب با توان استعداد هر کسی که در اون سازمان شرکت میکنه.
بله.
بعد بنابراین بود که در یه سازمان کوچیک هم، حتی در یه خانواده هم، تمام اون چیزی که در یک سازمان بزرگ عمل میشه میتونه پیاده بشه مثلا در اون شده کوچیک هم.
بله.
پس مسئله بعدی میرسید به مسئول کردن و مسئولیت خواستن. خود حالا تقسیم وظایف کردیم، حالا بعد چه تقسیم وظایف کنیم؟ سر کنیم فیل امان الله بدیم خود حالا تقسیم وظایف کردیم دیگه نه کار نداریم؟ نه، این تمام قضیه نیست. وقتی مسئول کردیم بعد مسئولیت هم بخوایم، یعنی به کارها رسیدگی بشه و اون کارهای درست رو از کارهای نادرست تشخیص داد، اونهایی که نادرسته هست در اونهایی که درسته و بیشتر تقویت کرد. یعنی که به عبارت دیگه نقاط قدرت رو تقویت کرد و نقاط منفی رو از بین برد. این معنی اینه که مسئولیت خواستنه. یعنی وقتی میتوسی مسئولیت دادی، وقتی میخوای مسئولیت بخوای، بعد این کارش رو ارزیابی بکنی، مورد نقد و انتقاد قرار بدی. به این معنی که نقاط مثبتش رو تقویت بکنی و از نکات منفیش رو حذف بکنید و تا اینجایی که ممکنه از بین ببرید.
بله.
پس بنابراین حالا من از این فرصت استفاده میکنم و به این نکته رو به گوشزد میکنم به تمام کسانی که اول انقلاب دیدم. خب همه در کلی احادی این امریکا در اون انقلاب شرکت کردن، بعد که انقلاب پیروز شد و دولت تشکیل شد و مجلس تشکیل شد، بسیاری از اونها رفتن دنبال کارشون و رها کردن، در صورتی که انسان ملذت بشه همیشه حافظ و نگهبان اون چیزی که به دست آورده باشه. خب وقتی حافظ و نگهبانش نباشی، کسانی که قدرت طلب و فرصت طلب هستن میان قبضه میکنن و حتی خود اونها رو مجبور ببرن. و همین مسئله که امروز میدید در کشور ما به وجود اومده، به وجود خواهد آمد. ولی فکر نکنید که دیگه امکان پذیر همیشه در تمام دوران امکان پذیر هست، اگر مردم خودشون ناظر و نگهبان و حافظ دستاوردی که خودشون دارن نباشن.
بله.
پس ملاحظه میکنید که در این که سازمان وقتی عمیق تغییر بشه خب شکل خودش رو پیدا میکنه، ولی در شکل در ابتدای قضیه کار چیز مشکلی نیست و عملی است و برای همه هم امکان پذیر هست. وظیفه دیگری که در رابطه با تقسیم وظایف میاد اینه که همینطوری که در به اجرا درآوردن هر برنامه و پروژه تنظیم کار باید بشه و وظیفه ها مشخص بشه، در مورد هر کدوم اونها هم باید ارزیابی و نظارت بشه، متناسب با وضعیت و متناسب با شکل سازماندهی و متناسب با زمان مکان. در سازمان اون کار مرتب باید عمل بشه، یعنی نظارت و ارزیابی که در واقع انتقاده. انتقاده باید بسیاری از کسان انتقاد انتقاد از خود، حالا یا انتقاد از سازمان. شما میبینید که الان با این ضابطه نگاه کنید، ناظر میدونید در سازمان هایی که در ایران یا احزابی که در ایران وجود اومده باشه از خودشون انتقاد نفس کرده باشن، بگن که ما در اینجا اشتباه کردیم، در اینجا این نکات درست ما بوده، این نکات نادرست ما بوده. بسیار بسیار کم، البته ولی بسیار بسیار کم. علتش اینه که نه غالب سازمان ها برای دست گرفتن قدرت باشه. وقتی یک سازمان هدفش قدرت هست، این کوچکترین انتقاد رو نمیپذیره.
بله.
یه نکته که بعد اعضای هر کسی که در یه سازمان شرکت میکنه توجه کنه این هست که بعض وقت انسان میبینه که کاملا میبینه که این سازمان این مدنه این کار رو کردن به کده و سش اینه کارهای نادرستیه.
بله.
من تا چون رهبری رو فعال مالیش ها میدونم و نقش اون خدا میدونم و اون رهبری در صدد قبض کردن قدرت هست میگه نه اون اینجوری نیست، اونا به جایی اینکه به خودشون به جایی اینکه به رهبری انتقاد بکنن به خودشون شک میکنن، میگن نکنه که ما اشتباه تحمیل میدیم.
بله.
در این در زمان خود کاملا بعضی ها وقتی احساس میکردن که اینکه داره در اون سازمانش به اصطلاح قدرت متمرکز به وجود میفهمیدن، ولی بعد به خودشون میگفتن که نه رهبر کارش درسته ما اشتباه میکنیم.
بله.
این در این در من به سر اتدارستم.
بله.
آقای خمینی هر دن که میگه علیه قانون اساسی که بعضی ها احسا کردن دیدی 300 مورد علیه قانون اساسی که خودشون با کرده عمل کرده و بسیار هم میفهمیدن، باید به خودشون میگفتن نه این رهبر صلاح رو میدونه، این ما هستیم که اشتباه میکنه.
کاملا درست.
این زمان است که انسان ها خودشون رو خودشون رو از دست دادن و خودشون بیگانه شدن.
بله.
و الان انسان بیگانه با خود هیچگاه زیر این درها نمیده و وقتی تشخیص میده که این کار نادرسته نمیسته.
کاملا.
مثلا برای اینکه خیلی روشن بشه، مثلا میدیدن که آقای خمینی امروز یه حرف میزنه فردا یه حرف دیگه پس فردا یه حرف دیگه، وقتی میگفتی که آقا نمیشه هر روز حرف تعلق کنه، میگفتن نه اون رهبر صلاح کشور رو میدونه و ما اشتباه میکنیم.
بله.
در واقع اگر بخوای حقیقت رو بفهمیم اینا انسانهای بیگانه هستن که از خودی خودشون بیگانه شدن و انسان بیگانه رو میشه یه سلطه قرار داد و اول باید انسانها رو تحمیق بکنن از خودشون بیگانه بکنن تا بتونن یک حکومت جبار یک حکومت رزمان بگل داری بتونه بر اونها حکومت بکنه.
بله.
اما انسان هایی که با خودشون یگانه هستن و به خودشون رو میشنسن این انسان ها رو که نمیتونن به سبیدی زیر بار زیر استبداد خودشون ببرن.
کاملا درسته.
بله. بنابراین برمیدادن به این که باید توصیه میکنم که هر خانواده، هر دو تا خانواده، سه تا خانواده، ده نفر، پونزده نفر، پنج نفر، چهار نفر که دور هم جمع شدن اونها جمع خودشون رو تشکیل بدن، بعد به این بعد در کارهاشون رو شناسایی میکنن، بعد تقسیم کار میکنن، هر کسی رو وظیفه بهش میدن و این وظایف رو نقد و بررسی میکنن. بعد از اینکه این کار رو دیدن یواش یواش میبینن که افراد دیگه بهشون نمیارن، افراد دیگهشون بهشون میان همراهشون میشن، همراهشون میشن. مثلا دقیقا این مثال که زدم مثل باری که میباره بر کوه صحرا.
بله.
بعد جوندارهای نهرهای کوچک بذارید بیاد، فرض کنید این جوندارهای کوچک خانواده های سه نفری چهار نفری سه تا چهار تاشون به هم میپیوندن میشن این چند تا خانواده، بعد از این جوندارها این جوندارهای کوچک به جوندارهای بزرگ تبدیل میشه، بعد این جوندارهای بزرگ به نهرهای کوچک و نهرهای بزرگ بزرگ پس تا به یک تشکیلات همگانی تبدیل میشه که این تشکیلات همگانی میتونه از حقوق و آزادی و استقلال و هویت انسان و انسان همیشه دفاع بکنه. بنابراین این برای اینکه این چیزا رو یاد بگیریم در این سازمانهای کوچک امکان پذیره و اولش هم از جمعهای کوچک به وجود میاد. باز برای اینکه شنونده های شما به خودشون بیان و به خلاقیت و استعداد خودشون پی ببرن اونها را حواله میدم به تمام این سازمان های موفقه که در دنیا و در جهان عامل ماست، بسیار کارهای بزرگی از اونها به منافع ذهنی رسیده، اولیت رو کردن مطالعه کنن سه نفر چهار نفر پنج نفر بودن و تمام انقلابهای هم اولیتشون چهار پنج نفر بودن، در طول زمان مردم جمعیت ها تدارک مختلف بهشون پیوستن و بعد کارشون نتیجه داده. بنابراین نباید هر سه نفر انسان، چهار نفر انسانی که به هم میپیوندن بلا فاصله توقف ولادت داشته باشن، بلا فاصله بعد از اینکه به مدتی کار کردن و دیدن که کسی آزاده نشد نامید بشن و رها کنن.
بله.
نه باید تداوم داشته باشن، پیگیری داشته باشن، نفهم بدونن که نتیجه خواهد داد.
کاملا درست.
تجربه من که الان حدود فکر کنم از سال بسیار 42 جهان 45 ساله من در این کارهای سیاسی سازمانده بودم، تجربه من نسبت هست و نتیجه داده. من خودم در هر جا که شرکت کردم نتیجهش رو دیدم. همین الان هم نتیجه این سازمانده این دوران رو دیدم. دوستانی دارم همین الان که دارن یگانه با من هستن در اموری که لازم بشه تا اونجایی که امکان پذیر هست با وضعیت فعلی کمک میکنن، همراهی میکنن، همگامی میکنن، همدردی میکنن. و مثل هذا نتیجه همین سازمان دلهای با درون شما که الفت و رعفت و مهربانی هماهنگ با سازمان دلهی در این وجود داشت.